19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم همه ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. دوشنبه 4 تیر ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به مدت 30 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. با کمال افتخار میزبانی شما را عهده دارم. الهی روانشاد هستم، اما همکارم مهتاد میردامادی هم اینجا در استودیو است تا شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
با درود بر شما شنونده گرامی، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی روز دوشنبه اعلام کرد به 3 روزنامه و 3 پایگاه خبری به دلیل آنچه تخلف انتخاباتی خواند تذکر داده است. به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه کمیته رصد و پایش تخلفات انتخاباتی مقرر شد به این 6 رسانه به دلیل تخطی از مفاد قانون مطبوعات، قانون انتخابات ریاست جمهوری و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی تذکر داده شود. بر اساس این گزارش، انتشار محتوای مشتمل بر توهین، افترا، دامن زدن به شایعات و انتشار برخی مطالب خلاف واقع و همچنین انتشار نتایج نظرسازی و نظرسنجی‌های کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله موارد تخلف بوده است. نام رسانه‌هایی که تذکر گرفتند اعلام نشده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، قیمت طلا و ارزهای خارجی بار دیگر با افزایش مواجه شد. بر اساس اطلاعات سایت‌ها و کانال‌های اعلام نرخ ارز در ایران، امروز قیمت هر دلار آمریکا به 61,000 تومان رسید. این در حالی است که طی روزهای گذشته هر دلار آمریکا زیر 60,000 تومان معامله می‌شد. امروز بهای هر سکه طلای طرح جدید هم به 42 میلیون تومان افزایش یافت. افزایش تقاضا در فصل تابستان و همینطور انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از جمله عوامل افزایش قیمت ارز عنوان شده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات اصلی ارتش این کشور در شهر رفح تقریبا به پایان رسیده است. بنیامین نتانیاهو هشدار داد که این موضوع به معنای پایان جنگ نیست. بنیامین نتانیاهو که برای نخستین بار در 8 ماه گذشته با یک شبکه تلویزیونی کشورش صحبت می‌کرد، گفت نیروهای ارتش اسرائیل به زودی در مرزهای شمالی با لبنان مستقر خواهند شد. همزمان نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد این استقرار نیرو در راستای اهداف دفاعی انجام خواهد شد و نه تهاجمی. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که با هیچ توافقی که به پایان جنگ غزه منجر شود موافقت نخواهد کرد، بلکه نبرد تا به گفته او ریشه‌کن شدن رژیم حماس در غزه و بازگشت گروگان‌ها ادامه خواهد داشت. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل تأکید کرده که حماس یک ایدئولوژی است و نمی‌توان یک ایدئولوژی را از بین برد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه هشدار داد. جوزف بورل که در آستانه نشست وزرای خارجی اتحادیه در لوکزامبورگ سخن می‌گفت، تأکید کرد خطر گسترش جنگ از جنوب لبنان به سایر مناطق روز به روز در حال افزایش است. سخنان آقای بورل در حالی مطرح شد که تنها چند روز پیش حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود، برای نخستین بار قبرس را به دلیل آنچه همکاری با اسرائیل خواند تهدید کرد. این نخستین بار بود که این گروه یک عضو اتحادیه اروپا را تهدید می‌کرد. پیشتر چند مقام ارشد اسرائیلی هم از آمادگی کشورشان برای درگیری در لبنان خبر داده بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدیم. عزیزان، و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. انگشت شمار روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، بازار نظرسنجی ها هم داغ‌تر و داغ‌تر می شود. و همچنین پرسش این که رأی بدهیم یا ندهیم. سایه نحوه مدیریت بحران کرونا در کارزارهای انتخاباتی نامزدها هم مطرح است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازار نظرسنجی‌ها هم داغ شده است. سازمان‌ها و نهادهای مختلف با جامعه‌های آماری مختلف به انتشار نظرسنجی‌ها دست می‌زنند و با اینکه هر کدام یک نامزد بالاترین میزان اقبال را دارد. اما چقدر می‌توان به این آمار و ارقام و اعداد اعتماد کرد؟ مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، گفتگوی داشته با همکارم مهدی طاهباز و نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد.
خیلی نمیشه روی مبحث عدد و آمار در عرصه سیاسی ایران بنا به دلایل و به خاطر شرایط حساب باز کرد. یک علتش اینه که متاسفانه امنیت نهادهای نظرسنجی مستقل در ایران تامین نمیشه. به نوعی اکثر نهادهای نظرسنجی به نهادهای دولتی به معنای کل دولت به معنای کلشو دارم میگم وابسته هستن. از این منظر خب خود نظرسنجی ها باید اینها درستی سنجی بشوند. نهادی نیست، یعنی ما با یک اختشاش عدد و آمار در مقوله نظرسنجی ها مواجه هستیم و بعضا با اهداف سیاسی اینا منتشر میشن و بعضا خوب ببینید خیلی نظرسنجی ها بعضا متضاد هستن با هم و از این منظر به عنوان عنصر سیاسی نباید در عرصه سیاسی ایران به نظرسنجی ها وزن خیلی بالایی داد. به این معنی نیست که اینها خوانده نشوند، اما خیلی از این نظرسنجی ها نظرسازی هستند در راستای تحمیل یک ایده سیاسی به فضای سیاسی کشور.
اگر بخوایم جزئی تر آقای نجفی نگاه بکنیم، این اهداف سیاسی در نظرسنجی های انتخابات 1403 چگونه معنا پیدا میکنن؟
ببین مثلا یکی از اهداف سیاسی الان رقابتی هستش که بین قالیباف و جلیلی هستش. هر کدوم از این دو طیف سعی میکنن که اکثریت اصولگرا رو به یک از این کاندیداها منتسب بکنن که یک فشار روانی برای انصراف یکی از این کاندیداها به نفع دیگری ایجاد بشه و از یه طرف هم خب توی این یک مقدار این رقابت برمیگره به تنازع درون گفتمانی اصولگراها و نهادهای سیاسی که از هر یک از این کاندیداها دفاع میکنن. خب خود به خود اینجا بحث نظرسنجی مهم میشه. یا مثلا نظرسنجی‌هایی هستن که مثلا میگن که آقای پزشکیان قرار به دور دوم برسه، خب این یک نوع ترغیب مرددین هستن به شرکت در انتخابات. هر کدوم با انگیزه های خاصی این نظرسنجی ها منتشر میشه. به این خاطر من کلن به عنوان یک عنصر سیاسی باید نسبت به این نظرسنجی خیلی محتاطانه نگاه بکنه، چون بعضا متضاد هم هستن و در راستای تحمیل ایده هستش.
و آقای نجفی یک پرسش دیگه، شاید نشه 100% دقیق به این پرسش پاسخ گفت چون مؤلفه ها متغیر هستند، اما نامزد مورد نظر حکومت چه کسی هست؟ کدام یک از نامزدهای اصلی، سه نامزد اصلی، قالیباف، جلیلی و یا پزشکیان، با توجه به شرایط داخلی و خارجی میتونن که به نوعی جمهوری اسلامی رو در مسیر خواسته های آقای خامنه ای هدایت کنن؟
من اول نکته بگم که حتما در خود حکومت طرح و برنامه برای انتخابات هست. اینطوری نیست که مثلا حالا بگم هر یک در یک انتخابات آزاد و نیمه آزاد بتونه یکی از کاندیداها رأی بیاره. من حتما بین باندهای قدرت به خصوص بعد از اینکه اصلاح طلب ها و اعتدالگراها تضعیف شدن، این رقابت خیلی شدیدتر هم شده. من فکر کنم در حال حاضر وزن قالیباف نسبت به بقیه کاندیداها بیشتره. پزشکیان رو من بعید میدونم که اصلا گزینه حاکمیت باشه. این صرفا در اساس یک نوع واکنش نسبت به انتخابات های قبل صورت گرفته، یک نوع سعی کردن یک مقداری فضا رو بازتر بکنن که مشارکت مردم هم بالاتر بره. اما اگر بخوایم از خود اصولگراها مد نظر بعد جلیلی در بدنه اصولگراها یعنی اون طیف جوان اصولگراها خب پایگاه نسبتا خوبی داره، اما در خود سپاه بدنه سپاه یا سایر اون جریانهای قدیمی اصولگرا و اون مسنهاشون به نظر من قالیباف هستش بنا به دلایل. یکی دلتاش اینه که به قالیباف اطمینان بیشتری در مورد مدیریت کشور نسبت به جلیلی وجود داره و به نوعی من فکر کنم در این موقع بحرانی ام این زمانی که ما شاهد یه بحران‌های چند بعدی هستیم حاکمیت به تیپ‌های مثل قالیباف که قابلیت کنترل بیشتری هم به نظر من دارن بیشتر اعتماد خواهد کرد.
شنونده گفتگوی همکارم بودید، مهدی طاهباز، با تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه مجتبی نجفی. و ما بشنوید که در انتخابات ریاست جمهوری پرسش مردمی این است که رأی بدهیم یا ندهیم، در حالی که علی خامنه ای افزایش مشارکت مردمی رو در درجه اول اهمیت خونده. تها نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم میگه که عدد برای نظام مهم است. از سوی دیگر مخالفان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معتقدند که رأی دادن به معنای تایید کل نظام است و برخی از موافقان رأی دادن، حالا به رغم عدم علاقمندیشون به حکومت، اما معتقدند که برای حفظ و بقای ایران باید رأی داد. در گفتگوی با سعید برزین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا تلاش کردیم تا هر یک از این دیدگاه ها رو محک بزنیم. بشنویم از سعید برزین.
به معنای شرکت در انتخابات به نوعی مشروعیت به نظام میده، آری، یعنی وقتی که شما روند حقوقی و قانونی انتخابات رو میپذیرید و در اون شرکت میکنید و اون رو واقعی و مشروع فرض میکنید، در واقع به کلیت نظام هم نوعی مشروعیت میدید. اما آیا این مشروعیت مطلقه؟ خیر، این مشروعیت مطلق نیست، بلکه محدود و مشروطه. یعنی چی؟ ببینید، شما مثلا میدید یه نماینده رو انتخاب میکنید، یه وکیلی رو انتخاب میکنید، یه مباشری رو انتخاب میکنید، وکیل مجلس باشه، نمیدونم وکیل امور حقوقی باشه، مباشر مستقلات باشه، هر کسی. آیا شما وکالت تام به این فرد میدید؟ مشروعیت تام در همه امور به این فرد میدید که هر زمان به هر شکل در هر محدوده هر کاری دلش خواست بکنه؟ خیر، اینطور نیست. وکالتی که شما میدید از نظر زمانی، از نظر اموری، از نظر اجرایی محدودیت داره، مشروطه، و حتی شما حق دارید که اعتراض کنید، در مراحل بعدی تغییر عقیده بدید، اون وکالت رو پس بگیرید. پس به معنای شرکت در انتخابات البته نوعی مشروعیت به حکومت میده که برای دستگاه حاکم نوعی مشروعیت به همراه داره، این درسته، اما این مشروعیت مطلق و همه جانبه و در همه امور نیست. مشروعیت محدود، مشروط به زمان، به امور، محدودی های خاص خود داره و قابل نقضه. یعنی شما میتونید فردا پشیمون شید، بگید این مشروعیتی که من از طریق این رأی به این دستگاه، به این نظام دادم رو دیگه نمیخوام، دیگه نمیپذیرم. فردا مثلا میگم میخوام برم احتساب عمومی کنم، تظاهرات برم، توی دنیای مجازی اعتراض کنم. پس آری، نوعی مشروعیت میده، ولی اون مشروعیت محدوده.
آقای برزین، شما میگید که آدم میتونه بره رأی بده و بعد رأیشو پس بگیره، مسجل نیست که این همیشگی باشه. استنباط من از صحبت شما اینه، حالا تصور میکنید در جمهوری اسلامی چند بار باید این اتفاق بیفته؟ چرا که مردم میگن بارها رفتند و رأی دادن، به طور مشخص در نوبتی که به روحانی رأی دادن استقبال رأی دهندگان بالا بود، اما با سر ماجرای بنزین رأی پس گرفته شد. مردم میپرسن چرا باید اعتماد کرد و دوباره آن چرا که تجربه کردن بار دیگه تجربه کنن؟
بله، ببینید، اینکه چند بار میشه رأی و پس گرفت کاملا درسته، و رأی و میشه مرتب پس گرفت، یعنی مردم حق دارن که نظرشون عوض کنن، رأیشون عوض کنن. یک روز رفتن مثلا به آقای خاتمی رأی دادن، فرداش میرن به آقای احمدی نژاد رأی میدن. ببینید، مسئله اختلاف نظر و تغییر نظر مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی مدیریت این اختلاف نظر و تغییر نظره، یعنی ما چطور بتونیم این تغییر و اختلاف رو مدیریت کنیم. آیا مردم میتونن رأیشون رو پس بگیرن؟ بله میتونن پس بگیرن، ولی آیا حکومت در شرایط موجود این رو میپذیره؟ نه نمیپذیره. پس ما باید به سمتی بریم که مجبور کنیم نظام رو که امر انتخابات رو عادلانه تر و آزادتر بکنه که ما از طریق انتخابات بتونیم رأیمون رو پس بگیریم. همونطور که در جوامع مختلف از دولت میاد 4 سال محافظه‌کار رأی نمیاره، میره دولت کارگر میاد، دولت چپ میره دولت راست میاد، مردم نظرش رو تغییر میدن. اون چیزی که مهم هست اینه که نظام مجبور بشه یا به عقلانیتی برسه یا بر اساس منافع خودش به این نتیجه برسه که باید روند انتخابات رو به معنای قابل پیش بینی و قابل مدیریت و عادلانه و آزاد بکنه که بتونه این پس گرفتن رأی در یک چارچوب حقوقی و قانونی انجام بگیره.
آقای برزین، در نگاه به تجارب جهانی، صرف مشارکت در انتخابات رو یک عمل سیاسی محسوب میکنن یا برداشت دیگه هم میشه از اون کرد؟ آیا مشارکت در انتخابات با مشارکت سیاسی اصولا تفاوتی داره؟
ببینید، اشاره میکنید به تجربه جهانی و مسئله مشارکت و حوزه عمل سیاسی. خب این مسئله تجربه جهانی فوق‌العاده مهمه. ببینید، صدها ساله که فعالین و متفکرین و فلاسفه سیاسی به این موضوع پرداختن. من یه نمونه مثلا برای شما بخوام بدم، 400 سال پیش یک فیلسوف انگلیسی توماس هابز بیاد همین مسئله رو بررسی میکنه به گستردگی. میگه وکالتی که مردم به شخص حاکم میدن بسیار بسیار گسترده است. مشروعیتی که نظام حاکم به خاطر وکالتی که میگیره از اون حق رأی بسیار مطلق گسترده است. البته اون میگه مطلق نیست، عمیق و گسترده و فراشموله. پس میشه گفت رأیی که مردم میان به نظام میدن مشروعیت بسیار گسترده به دستگاه حاکم میده. اینو کی میگه؟ توماس هابز 4 قرن پیش. اما همون 400 سال پیش یک فیلسوف دیگه میاد، جان لاک، فیلسوف لیبرال، میاد حرفی کاملا متفاوتی میزنه. میگه آقا این وکالت و مشروعیتی که رأی شما میده محدوده، در اهداف محدوده، در زمان محدوده، در روش محدوده، و پس مشروعیت رأیی که به نظام دادی بشه محدود به موضوع، محدود به امور، محدود به روش، محدود به زمانه. پس میبینید این سوالی که با امروز در ایران در این انتخابات با اون مواجه هستیم، در طول تاریخ جوامع مختلف بشری با اون مواجه بودن. مسئله فوق‌العاده، سوال فوق‌العاده مهمیه. این که عمل سیاسی، شرکت در انتخابات، چه نوع حقی، چه نوع حقوقی، چه نوع مجوزی، چه نوع مشروعیتی به نظام میده، همیشه مورد بحث بوده، مسئله مهمیه، همیشه مطرح بوده. ولی امروز نظر حاکم نظر نزدیک به لاک، تفکر حاکم تفکر به نزدیک اون تفکر لیبراله که معتقده که مشروعیت رأی مردم به نظام حاکم محدود به موضوع، در امور و روش و زمان.
در انتخابات ریاست جمهوری در ایران رأی بدهیم یا ندهیم؟ پرسش این است. پرسشی که با سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در میان گذاردیم و دیدگاه‌های مختلف رو در بوته آزمایش محک زدیم. عزیزان، شما نظرتون چیه؟ از سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، شنیدیم، اما بجز تحلیلگران و صاحب نظران، دیدگاه‌های شما هم برای میلیون‌ها شنونده رادیو فردا و خود رادیو فردا مهمه. 20420-725-970-30 در پیام‌رسان واتساپ در اختیار شماست. خاموش نمونید و صدای خودتون رو به 6 کنج جهان از طریق رادیو فردا برسونید. حالا اگر اهل شبکه‌های مجازی هم نیستید و مایل هستید از طریق سنتی با رادیو فردا تماس بگیرید، بفرمایید. 2420-221-122-112 یا 113 در انتها، هر دو در اختیار شماست. و اما تا گزارش دیگر، لحظه ای توقف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 4 سال پس از آغاز شیوع کرونا در ایران، همچنان چگونگی مدیریت این بحران از سوی مقامات جمهوری اسلامی موضوع روزه و حتی بر کارزارهای انتخاباتی کنونی هم سایه انداخته. وزارت بهداشت روز یکشنبه در واکنش به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف نماینده مسعود پزشکیان بیانیه‌ای را صادر کرد و دولت حسن روحانی را به دلیل آنچه تعلل در واردات واکسن کرونا خان مقصر مرگ هزاران ایرانی دانست. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
وزارت بهداشت در بیانیه خود نوشته که برخلاف اظهارات اخیر ظریف که این روزها به عنوان نماینده مسعود پزشکیان در میتینگ‌های انتخاباتی سخنرانی می‌کند، دولت حسن روحانی 120 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران نکرد. وزارت بهداشت مدعی شده که تعداد واقعی واکسن کرونا وارد شده از سوی دولت روحانی 28 میلیون و 700 هزار دوز بود که تا پایان دولت 12 18 میلیون دوز تزریق شد. بیانیه وزارت بهداشت می‌افزاید که آمار واردات واکسن در هفته‌های اول دولت ابراهیم رئیسی به بیش از 121 میلیون دوز رسید. مقامات دولت کنونی و همچنین برخی از نامزدهای اصولگرای انتخابات دولت روحانی را متهم کردند که در وارد کردن واکسن کرونا اهمال کرده بود. علیرضا زاکانی در یکی از مناظره‌های تلویزیونی گفت:
ما تا وقتی که اینجا تحریم و خونسان نکردیم تو کرونا واکسن به ما ندادن. واکسن رو رفتیم درست کردیم، دیگه فهمیدن تحریم بی اثره.
اما محمد جواد ظریف هم در جریان کارزارهای انتخاباتی و هم پیش از آن گفته که اولین بار واکسن کرونا را دولت روحانی به ایران وارد کرد.
این یک تهمت و افترای بسیار بسیار ناجوانمردانه است که بگن دولت 12 برای FATF جلوی واکسن رو گرفت. بله، FATF یک مانع بود، کما اینکه ما برای انتقال پولمون به سوئیس برای خرید واکسن کوواکس که مال سازمان بهداشت جهانی بود چندین ماه گرفتار بودیم که یه بانکی بپذیره پول ما رو منتقل کنه و یه بانکی اونور بپذیره پول ما رو قبول کنه.
با این حال نامزدهای انتخاباتی همچنان به دولت پیشین در این زمینه حمله می کنند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی از مقامهای دولت کنونی و یکی دیگر از نامزدهای اصولگرایان:
برگشته آقا می فرماید که واکسن در دوری دروغ بزرگی که واکسن در دوره اصلا شهید رئیسی وارد شده است، این ما رو دوره روحانیه. خب شما اگه عرضه داشتید که کرونا که 2 سال تو دوره شما بود دیگه، 2 هفته زودتر وارد می کردین تا سند به نامتون بخوره. ما نمی ادعا کنیم بگیم واکسن کار ما بوده، یعنی گیر همین 2 هفته بودیم.
بر اساس آمارهای دولتی مجموع جانباختگان کرونا در ایران حدود 145 هزار نفر اعلام شده، اما آمارهای غیر رسمی حتی تا 3 برابر این تعداد را نشان می دهند. مقامات دولت کنونی در حالی دولت روحانی را مقصر مرگ این افراد می دانند که شخص رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 1399 در یک سخنرانی تلویزیونی واردات واکسن‌های غربی کرونا را که در آن زمان زودتر از دیگر واکسن‌ها ساخته شده بود ممنوع اعلام کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
این اظهارات خامنه‌ای موجب خشم و اعتراض عمومی در ایران شد. حکومت به جای پاسخگویی در این زمینه به سرکوب معترضان پرداخت و تعدادی از وکلا و فعالان مدنی معروف به دادخواهان سلامت را که قصد شکایت از خامنه‌ای داشتند بازداشت و به صورت غیرعلنی محاکمه کرد. برخی کارشناسان گفتند که طمع شرکت‌های وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای سودآوری کلان از تولید و فروش واکسن‌های کرونا دلیل اصلی تصمیم خامنه‌ای برای ممنوعیت واکسن کرونا بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
پس از مدت‌ها رایزنی، گفتگو و چالش، بالاخره مارک روته نخست وزیر پیشین هلند دبیر کل جدید ناتو شد. درباره او چه می دانیم و چه چالش هایی در پیش داره؟ بشنویم از سعید جعفری.
با تایید تمام 32 عضو، مارک روته نخست وزیر پیشین هلند دبیر کل آینده ناتو خواهد بود و کارش را از ماه اکتبر به عنوان جانشین ینس استولتنبرگ آغاز می کند. روته 57 ساله در لاهه به دنیا آمده و برای 14 سال نخست وزیر هلند بوده است. او در این مدت چالش‌های درونی بسیاری را در کشوری که دولت‌ها برای تشکیل کابینه با دشواری‌های زیادی روبرو هستند از سر گذرانده است. کشورهای اروپای شرقی روته را به دلیل حمایت او پیش از سال 2014 از پروژه خط لوله نورد استریم 2 روسیه مورد انتقاد قرار دادند. او همچنین در طول 14 سال نخست وزیری خود در پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نتوانست هزینه های دفاعی هلند را به هدف ناتو یعنی تخصیص 2% از تولید ناخالص داخلی برساند. بر اساس آخرین آمار ناتو سرانجام انتظار می رود آمستردام در سال جاری به این هدف دست یابد. روته تأکید دارد که اقدامات روسیه در شرق اروپا می تواند یک تهدید امنیتی برای منافع ایالات متحده نیز به شمار رود.
اگر روسیه بتواند کنترل بخش بزرگی از اروپا را در دست بگیرد، این امر فوراً بر امنیت ایالات متحده تأثیر می‌گذارد. رسیدن روسیه به این نقطه سکوی پرشی برای آنها خواهد بود و ما چنین چیزی را در مقیاس کوچکتر در جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم. وقتی هیتلر از اروپا به عنوان یک سکوی پرش برای رسیدن به بریتانیا استفاده کرد. بنابراین اقدام روسیه در راستای موضوعات مستقیم برای منافع امنیتی حیاتی ایالات متحده تعریف می شود.
آقای روته در حالی فصل جدید در زندگی سیاسی خود را پی می گیرد که احتمالاً یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی او انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر خواهد بود. جایی که پیروزی احتمالی دونالد ترامپ می تواند کل معادلات ناتو را تحت تأثیر قرار دهد. رئیس جمهور سابق آمریکا پیشتر تهدید کرده بود که اگر کشورهای اروپایی بیشتر برای صنایع دفاعی خود هزینه نکنند، واشنگتن نه تنها در مقابل تجاوز روسیه از آنها دفاع نخواهد کرد، که حتی پوتین را تشویق می‌کند که دست به چنین اقدامی بزند. روته اما در اظهاراتی از ترامپ حمایت و تاکید کرده بود که رئیس جمهور آمریکا در خصوص فشارش روی کشورهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های نظامی محرط بوده است.
این دقیقاً مسئله ترامپ بود که ما به اندازه کافی هزینه نمی‌کنیم و حق با او بود. در زمانی که او رئیس جمهور بود، اقتصاد آمریکا حدود 50% ناتو را به خود اختصاص داده بود و حدود 70-75% از بودجه ناتو را هزینه می‌کرد. در نتیجه سایر کشورها تنها 25% هزینه می‌کردند. او کاملاً درست می گفت که ما را مجبور کرد که تعهدات خود را تا 2% بالا ببریم.
بسیاری روته را به واسطه سالها حضور در قدرت در هلند و کار کردن با احزاب مختلف فردی متعامل می دانند که توان مذاکره، اقناع و معامله با گروه های مختلف را دارد و در نتیجه او را شخصیتی مناسب برای رهبری ناتو به ویژه برای دوران آمریکای ترامپ می دانند. در مقابل اما گروه دیگری بدبین‌تر هستند و بر این باورند در صورتی که ترامپ به کاخ سفید بازگردد، ناتو دیگر آن پیمان نظامی پیشین نخواهد بود و این ائتلاف فرا آتلانتیکی چه با روته و چه بدون او به سمت واگرایی سوق پیدا می‌کند.
و اما بشنوید که موسیقی کی‌پاپ کره جنوبی رو در میان بسیار از جوانان و نوجوانان از جمله در ایران محبوب کرده و حالا این کشور اعلام کرده به زودی به علاقمندان این موسیقی ویزا ارائه خواهد کرد. بشنویم از اردشیر طیبی.
کره جنوبی در تلاش برای بازگرداندن صنعت گردشگری خود به سطوح پیش از همه‌گیری کووید 19 اعلام کرده است که به زودی ویزای جدیدی تحت عنوان ویزای آموزش فرهنگ کی را راه اندازی خواهد کرد. این ویزا به اتباع خارجی که علاقمند به آموزش در زمینه‌های رقص کی‌پاپ، کوریوگرافی و مدلینگ هستند اختصاص خواهد یافت. بر اساس اعلام وزارت دارایی کره جنوبی، متقاضیان برای دریافت این ویزا لزوماً نیازی به شرکت در آزمون‌های انتخابی یا داشتن پیشنهاد از آژانس‌های استعدادیابی نخواهند داشت. جزئیات بیشتری قرار است در ادامه سال جاری اعلام شود. صنعت موسیقی پاپ کره‌ای که به عنوان اختصاری کی‌پاپ شناخته می‌شود، طرفداران بسیاری در جهان و از جمله در ایران پیدا کرده است. افزایش علاقه جهانی به فرهنگ کره‌ای و به ویژه کی‌پاپ باعث شده تا بسیاری از طرفداران این سبک به کره جنوبی سفر کنند و حتی به یادگیری زبان کره‌ای بپردازند. برخی از این افراد به دیدار مکانهای فیلمبرداری موزیک ویدیوها و سریالهای کره‌ای می‌روند. با توجه به گزارش وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی، مسافران از کشورهایی چون تایلند و فیلیپین در سال گذشته بیش از 1/5 کل بازدیدکنندگان از کره جنوبی را تشکیل دادند. این در حالی است که مراحل اخذ ویزا گاهی اوقات طولانی و دشوار بوده. همچنین کره جنوبی با هدف تسهیل فرایند اخذ ویزا برای افراد دیجیتال نوماد، ویزای کار و تعطیلات را در ابتدای این سال به اجرا درآورده است. دیجیتال نومدها یا کوچنشینان دیجیتال افرادی هستند که خانه ثابتی ندارند و مدام در سفرند و با کمک فناوری‌های مخابراتی امرار معاش می‌کنند. دولت کره جنوبی برنامه‌هایی برای گسترش این طرح دارد تا کارکنان از راه دور نیز بتوانند از تجربه گردشگری در کره جنوبی بهره مند شوند. این تدابیر جدید نشان دهنده تلاش‌های کره جنوبی برای گشودن درهای خود به روی کارگران بین‌المللی و جذب گردشگران بیشتر است، در حالی که برخی کارشناسان معتقدند این اقدامات می‌تواند به افزایش نیروی کار و کاهش بحران جمعیتی این کشور نیز کمک کند. کره جنوبی پایین‌ترین نرخ فرزند آوری در جهان را دارد. اوپن کانگنام استایل.
عزیزان، نرم نمک به پایان این مجله میرسیم، اما یادآوری میکنم وعده بعدی ما راست ساعت 22 یادتون نره در مجله شبانگاهی.